Ahora vamos a ver. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره موضوع خوشبختی است که ظاهرا محور اصلی بحث امسال اردو هستش. اساس صحبت ها رو دیروز آقای دکتر باستانی و دکتر نراقی کردن، چیز زیادی رو برای بنده باقی نذاشتن دیگه، وقتتون گرفته بشه بخوام بیشتر بگیرم. اصلا که حتما خانم دکتر فرنودی از جنبه های روانشناسی این مسئله رو بررسی میکنن، قاعدتا باید یک نگاهی از همه زوایا به این قضیه شده باشه. بنده به عنوان دانش آموز شاگرد اولیه مکتب قرآن به نظر رسید که این موضوع رو یک تحقیق قرآنی بکنیم که واقعا مسئله خوشبختی از دید قرآن چگونه مطرح هستش. خب اسم و عنوان خوشبختی یعنی یک بخت خوش داشتن، قاعدتا دلالت بر یک تقدیری میکنه، یک قضا و قدری که با معارف قرآنی چندان هماهنگی نداره که آدم ها از قبل تقدیر خوشی یا ناخوشی براشون رقم خورده باشه. برحال بر حسب تعالیم قرآن خود انسان رقم زننده سرنوشت خودش هست. مسائل مربوط به خوشی های دنیا نظر تفریح و تفنن و تنوع و تمتعات بیشتر از زندگی هم که خیلی مورد قبول این نظام نیستش که ما تصورمون این باشه که هرچی بیشتر اگر موجبات راحت و رفاه زندگی رو به دست بیاریم الزاماً او وسیله خوشبختیمون شده. واقعیت هم نشون میده که اونهایی که بیشتر دنبال کسب اسباب و وسائل راحت و رفاه و خوشبختی بودند چنین نبوده که الزاماً به لذت و رفاه و بهره‌مندی بیشتری رسیده باشند، و چه بسا در مقایسه با کسانی که یک زندگی متوسطی ولی سالمی دارند میزان لذات اونها از زندگی، اونهایی که بیشتر هم دارند چه بسا کمتر شده باشه. به نظر میرسه یک سرابی است که هرچی به دنبالش بریم کمتر بهش میرسیم. مسئله خوشبختی رو اگر به عنوان اینکه یک احساس رضایت و راحتی بگیریم، این بستگی به این پیدا میکنه که نفسمون رو بشناسیم که ما چه استعدادهایی چه تواناییهایی داریم، دنبال چه چیزهایی هستیم. همینی که بشر به هیچ چیزی متوقف نمیشه، قناعت نمیکنه، برخلاف حیوانات که به هر حال با اون چیزایی که غریزه بهشون حکم میکنه وقتی میرسن استاپ میکنن دیگه، بیش از اون احتیاجی ندارن. نمیبینیم در عوالم حیوانی که یه کسی بخواد یه جنگل بزرگی رو یه حیوانی بگه اینجا مال منه، کسی دیگه عقل نداره بیاد. ولی انسان در هیچ زمینه‌ای می‌بینیم که سیر نمیشه. جناب بیل گیتس هم با این ثروتش یا ثروتمندان مشابه او هیچ وقت دیگه آرام نشدن بگن بس این که درآوردیم برای صد پشتمونم کافیه دیگه، چی می‌خوادم، چه چیزی تو دنیا هستش که دنبالش بخواد بگرده با این پول نشه. همین نشون میده که اون تجهیزاتی که در درون ما هست دنیا جوابگوی او نیست. واقعا اگر این امریکا هم به یک کسی بدن آیا دیگه خیالش راحت میشه از فردا دیگه میخوابه، یا نه باز در درونش یک نیروی یا انگیزهی هستش که یه چیزای دیگه. در قرآن هست میگه ان الانسان لیفجر امامه، انسان دائما میخواد مثل بولدوزر جلوشو بشکافه و بره جلو، متوقف به هیچ چیزی نیست. خود این یکی از دلایل فلسفی نیاز انسان به یه چیزی ورای این دنیاست. به نظر میرسه این دنیا کمه برای انسان، آرمانهاش فراتر از این هست. بنابراین حالا که نفس انسان چنین قلمروی در برابرش هست، کل دنیا هم نمیتونه او رو ارضا بکنه، طبیعتاً خوشبختیش و اظهار رضایتش یه مقداری گسترده تر از انتظاراتیست که ما داریم. یا میشه گفت چیزی انسان رو ارضا میکنه، او به رضایت و آرامش میرسه که انطباق داشته باشه با اون انتظاراتش یا با اون نیازهایی که در درونش هست، انگیزه هایی که داره. هرگاه اینا با هم انطباق پیدا کرد، یک نوع احساس انبساط خاطر و رضایتی میکنه و اینا را هم باید توامن پاسخ داد. خب دنیای امروز عمدتاً فکر میکنن که اون چیزی که موجبات رضایت ما تلقی میشه همون بهرمندی های دنیاست و شاید تلقی بشه که اخلاق و دین و مذهب و اینا یک چیزاییست که تصنعیه، این وارد شده بر جوامع انسانی. حالا مارکسیست ها که میگفتند دین افیون توده هاست، سرمایه‌دارا برای اینکه مردم رو ساکتشون بکنن، راضیشون بکنن، اونها قیام نکنند، به وعده های موهوم بهشت و آینده دلخوششون کردن که حالا اینجا وضع ما بده، در عوض آینده وضع خوبی خواهیم داشت. کسان دیگه هم میگن که خب دین و مذهب محصول جهل بشر بوده، در گذشته چون این حوادث طبیعی رو نمیتونسته توجیه بکنه، عللش رو تشخیص بده، اینا رو به یک نیروهای بزرگتری نسبت میداده که خیال خودش راحت بشه، حالا در آستانه بت‌ها قربانی میکرده که از نمیدونم طوفان، سیل، زلزله اونها نجات بدن. ولی قرآن میگه که ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا ایمان رو محبوب دلهای شما کرده. یعنی ایمان یه چیز تصنعی نیست، یه چیزی نیست که دیگران ساخته پرداخته باشن، اختراع شده باشه، یه طبقاتی برای حفظ منافعشون این کار کرده باشن. ایمان یک ریشه و یک زمینه قلبی داره، در نهاد شما، در فطرت شما اصل و اساسش هست. و زینه فی قلوبکم، ایمان در دل شما زیباست. ایمان نه به عنوان یک چیز نامشخص، ایمان یعنی ارزش‌های ایمانی، یعنی اخلاق، یعنی ایثار، عشق، فداکاری، محبت، راستی، صداقت، همه این حرفایی که هستش که نشانه های ایمانه، صبر، اینا میخواد بگه ریشه داره در وجود شما، جزء ساختار وجودی شماست. و برعکس خدا کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر به معنای نادیده گرفتن، یک حقیقتی رو پوشوندن، در زبان عربی به ابر میگن کافر چون جلوی نور خورشید رو میگیره، یه حقیقتی رو لجبازی کردن و انکار کردن یا نافرمانی نسبت به حق، لجبازی، اینا در درونتون ریشه داره، یه چیزای قراردادی نیست که حالا چون گفتن و ما هم دیگه عادت کردیم. اگه توی یه جای دیگه یه جامعه توی جنگلای مثلا افریقا تشکیل بشه معلوم نیست که دنبال این ارزش ها باشن. نه، قرآن میگه که اینا یک اصل و اساسی داره. بنابراین چون ارزش های معنوی هم بخشی از وجود ماست، ارضای اونها و پاسخ دادن به نیازهای اونها، اینم یکی از ریشه های در واقع رسیدن به رضایت هستش. اما اینکه چگونه میتونیم اون رو تأمین بکنیم، آیا الزاماً اونها هم با اون رضایت اولیه نفسانی ما انطباق داره یا نه؟ یعنی اون چه که رضایت واقعی، یعنی انطباق با اون اساس درونیمون هست، با اون رضایت‌های معمولی به اصطلاح غرایز یکیه، یعنی اونام این احساس لذت رو به ما دست میده یا نه؟ الزاماً چنین نیست. ارزش‌های اخلاقی خیلی هاش تعارض داره، تضاد داره با اون چیزایی که ما خوشمون میاد، ما رضایت احساس میکنیم. خداوند میگه تو قرآن از اون چه که دوست دارید بدید. این خلاف رضایت ماست دیگه. میگه لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. خیلی سخته که آدم از خودش بکنه به دیگری بده. پس یک نوع نارضایتی اون رضایت های سطحی رو براشون به وجود میاره. یا در واقع فریضه جهاد، اگر در معرض حمله و هجومی قرار گرفتید، ضرورت پیدا کرد، حتی جانتم باید بری بدید. چقدر در قرآن تجلیل کرده که الذین یجاهدون به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، مالشون رو و جانشون رو در راه حق میدن. این دیگه نهایت نارضایتی ظاهریه که آدم راحت و رفاهش و همه چی از همسر و فرزند و خونه و زندگی و شهر و دیار همه اینا رو ترک بکنه به خاطر یه چیز دیگه‌ای که انطباق پیدا میکنه با اون رضایت‌های در واقع واقعی ما. خیلی مثالای زیادی میشه زد که این دوتا رضایت، یعنی پاسخگویی به نیازهای ظاهری غریزیمون با پاسخ گفتن به اون نیازها، چنین نیست که همواره با همدیگه انطباق پیدا بکنه. پیروز بود تو نماز عرض کردم که میگه که بهشت پیچیده شده با سختی ها، یعنی انقدر کادو پیچیش کردن. دیدین بعضی از مهمونی چیز کوچیکی هست ولی 20 تا 30 تا کارتون بزرگ که با زحمت واردن باز بکنی، یعنی برای رسیدن به اون گوهر سختی هایی رو باید تحمل بکنی. ولی برعکسه، نار پیچیده شده با شهوات، سرازیری راحت آسون توأم با لذات توست. بنابراین این دوتا در تعارض همدیگه قرار میگیرن. چه بسا آنچه که در قرآن مطرح میکنه برای رسیدن به رضایت، میگه هر وقت شما از رضایت خدا تبعیت کردید، آیا خدا نیازی داره؟ میگه خدا رو هر وقت راضی کردید. خدا آیا اهل خشم و غضب هست؟ سخط و رضا تو قرآن اومده، سخط و همون خشمه. آیا خدایی که میلیون ها کهکشان رو آفریده، اون بالا نشسته که از یه کار کوچیک که بنده مثلا خشمگین بشه تأثیر پذیره از رفتار بندگان؟ یا نه، منظور از رضایت چیز دیگه ایست. یه مثالی خدمتتون عرض بکنم. شما ببینید توی مدرسه معمولا یک شاگرد کی راضی میشه، یعنی موقع شاگرد راضی میشه تو مدرسه که اون نمره‌ای که مطلوبش هست بگیره دیگه، نمره 20 بگیره، قبول بشه. ولی کی میتونه این رضایت رو کسب بکنه؟ موقعی که معلم رو راضی بکنه، مدرسه رو راضی بکنه، دانشگاه رو راضی بکنه. رضایت مدرسه هم تعریف شده در اون مقرراتش، یعنی هر وقت این درس‌ها رو خونده باشه، از عهده این امتحانات برآمده باشه، این حداقل نمره رو گرفته باشه، معلم یا مدرسه راضی میشه و این قبول میشه میره بالا. این دو نوع رضایت با هم تفاوت میکنه، هر دوش از یک انطباقی حکایت میکنه. رضایت شاگرد انطباق انتظاراتش از مدرسه هست با اون چه که شرایط بیرونی حالا اتفاق افتاده، نمره رو بهش دادن، کارنامه رو دادن، لذت میبره، خوشحال میشه، شاگرد اول شده نیست. این دوتا با هم منطبق شده، تو مدرسه رفته برای یک اهدافی، حالا اونها تحقق پیدا میکنه، شرایط بیرونی با نیاز من، انتظارات نفس من تطابق پیدا میکنه. ولی آیا معلم یا مدیر مدرسه هم او این خوشحالی براش دست میده، معنای رضایت، یا نه او وقتی که میبینه این نمره رو آورده، انطباق پیدا کرده، تلاش این با مقررات مدرسه، این مهر تأیید رو صادر میکنه، این قبول میشه. اصلا چه بسا معلم یا مدیر به خصوص تو دوران ما اصلا نبینن نه نمره رو نه شخص رو، کامپیوتره که داره نتایج امتحان رو ثبت و ضبط میکنه، به طور اتوماتیک به این طرف اجازه میده، چراغ سبز میده که بره به کلاس بالا. یعنی مدرسه این انطباق رو وقتی میبینه راضی میشه، این میره بالا. یعنی مفهوم رضایت با هم خیلی فرق میکنه، هر دوش یک نوع انطباقه. ولی با دو نوع نتیجه. اولی توأم با یک لذت اون شخصی است که داره از عهده این امتحانات برمیاد، دومی در واقع انطباق یک سلسله اصول و معیاراست با عملکرد یک شخص. حالا اینم که میگه که شما رضایت خدا رو باید جلب بکنید تا راضی بشید در نهایت، یا در واقع با ساختار وجودیتون انطباق پیدا میکنه. گرچه بعضی هاش هم مثل مدرسه شاگرد خوشش نمیاد که از راحت و رفاه خودش بگذره، محرومیت بکشه، تا دیر وقت شب درس بخونه برای خاطره که به اون نتیجه برسه، یعنی تعارض پیدا میکنه با اون رضایت‌های ظاهری خودش. او اینطوری راضیه که خب بره سینما بشینه، تلویزیون تماشا بکنه، با دوستانش صحبت بکنه، ولی محرومیت کشیدن این ضد اون رضایت‌های ظاهریه، ولی در واقع اون نتیجه بعدی که میگیره، اون نمره‌ای که میگیره یا کلاس بالاتر میره، اون تفاوت با این خوشی و رضایت‌های ظاهری داره، اون رضایت عمیق‌تری است که در یه پرده بالاتر قرار گرفته. حالا چون این مسئله مطرح است، ببینید تو قرآن صریحاً میگه که خدا نیازمنده به عبادت شما نیست. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگه شما این حقایق انکار کنید و همه مردم رو زمین، خدا ذاتاً بی نیازه، اون نیازی نداره. ولا یرضا لعباده الکفر، او نادیده گرفتن و پوشوندن حقایق و راضی نیست به شما، یعنی انطباق نداره با وجود شما. و ان تشکروا یرضه لکم، اگه شما شکر بذارید خدا راضیه بر شما. معنای شکر برخلاف اون چه که تصور میشه که یک نوع در واقع بیان لفظی است، تو خیابونای تهران هم دیدین این تبلیغ، و نماز تشکر خداست، این تابلوهای بزرگ، تبلیغات حتی برای نماز، نماز تشکر خداست. شکر در معنای عربیش یعنی بهره برداری بهینه، یعنی استفاده درست از نعمت. خدا چشم داده، از چشم در اون راهی که گفته استفاده بکن، گوش داده، عقل داده، یعنی از این نعماتی که خدا داده اگر آدم درست استفاده بکنه میشه شکر. میگه خدا شما رو از یه نطفه خلق کرد، شما در عدم بودید، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یادتون نیست یه دورانی بوده عدم مطلق بودین، ما شما رو خلق کردیم، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، از یه نطفه ای با استعدادهای پیچیده، نبتلی و بعد تو میدان عمل انداختیمش، نه همینطوری دست خالی، ابزار شناخت بهش دادیم، جعلناه سمیعا بصیرا، بعدم هدایتش کردیم، انا هدیناه سبیل اما شاکرا اما کفورا. حالا این دو تا راه میتونه طی بکنه، یا راه شکر یا راه کفر. این نیست که به زبان بیاره خیلی ممنون، چشم دادی، گوش دادی، عقل دادی، یا این حقایق رو نادیده میگیره یا استفاده ازش میکنه، از این نعمات چشم و گوش و عقلی که بهش دادیم، از این ابزار به عنوان اسلحه استفاده میکنه، میره به مصاف مسائل جهان. خود شکر یعنی عمل کردن، استفاده درست، البته قلبی هست مرحله اول، احساس دادن بکنه که نعمتی وجود داره و از این نعمت باید استفاده کنم، کی نعمت داده، و بعد بیان بکنه و بعد عمل کنه. در قرآن هست میگه اعملوا آل داوود شکرن، آل داوود عمل کنید شکر رو، و قلیل من عبادی الشکور، خیلی کمن بندگان من که شکر میکنن، یعنی عمل میکنن. اعملوا آل داوود شکرن، عمل کنید. خب حالا اگر در واقع عملم درست ما شکر باشه، برگردید به اون مثال مدرسه، یه شاگرد شکرش میشه چی؟ آمده تو مدرسه، معلمی هست، آزمایشگاهی هست، کتابخونه هست، امکاناتی هست دیگه، عمل درست شاگرد میشه شکر او، اگه شکر بکنه مدرسه ازش راضی میشه، معلم راضی میشه، نمره میگیره، میره بالاتر. در واقع تو قرآن مرتب این دوتا رو به هم وصل کرده، رضایت انسان با شکر، تو اگه شکر کنی راضی میشی، یعنی استفاده درست بکنی انطباق پیدا میکنه با مقررات جهان، نظاماتی که خدا گذاشته، مثل مدرسه، معلم وقتی ببینه انطباق پیدا کرد تو یه پله میری بالا، تو نمره میگیری، تو رشد میکنی، نتیجه میده، محصول میده در واقع وجود تو. حالا نکته‌ای که خیلی مهمه که عرفا تو این جهت خیلی داده سخن دادن اینه که اونچه که خدا گفته تو باید بکنی شکره، او الزاماً در همه موارد با خواسته ما همینطوری که عرض کردم انطباق نداره. چیزی نیست که ما راضی باشیم در ظاهر، همینطور که توضیح دادم شاگردم راضی نیست به اون زحمات مدرسه، ترجیح میده که زودتر تعطیل بشه، زودتر تابستون بشه که از شر اینا راحت بشه. گویی ما در یک نبرد درونی خودمون قرار داریم، از یه طرف عقلمون یه مصلحتایی رو میبینه، از یه طرف نفسمون به یه چیزایی تمایل داره، درست مثل همون داستان لیلی و مجنون در مثنوی مولوی که به هر حال مجنون سوار اون مرکبه به سوی کوی لیلی داره میره، تا موقعی که هوشیار بیدار مهار اون شتر دستشه به سمت کوی لیلی میره. هر وقت خوابش میبره اون شتر که یه کره‌ای در طویله داره سرخری کچ میکنه برمیگرده، میگه یه عمری هی من برمیگردونم تا من غافل میشم، میگه تمام عمرمون اینطوری گذشت. در واقع یه نبردیه، نبرد در واقع عشق و عقله. مسئله رضایت واقعی موقعی است که عقل، همونطور که آقای دکترم دیروز توضیح دادن، عقلی در واقع کنترل کننده انسان باشه که به اون چی که مصلحتشه، نه اون چی که راضی هستش. بنابراین چه بسا خیلی چیزها ما ازش راضی نیستیم، ولی اگه میخوایم به رضایت واقعی برسیم اون کار باید بکنیم. به قول رهی معیری میگه قسمت اگر زهر اگر مل، بالین اگر خار اگر گل. حالا چه قسمتمون مل یعنی شراب و شیرینی یا زهر باشه، اگر بسترمون استراحتگاهمون خار باشه یا گل باشه، میگه غمگین نباشن. برای اینکه میگه این مدرسه هستی برای من در واقع این رضایت من در همینه. یا در جایی در خود گلستان سعدی هستش که میگه غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادم از آن کین غم از اوست. همینی که غمم از جانب او آمده، معلمی که مصلحت رو بهتر میدونه، من شادم. بنابراین برای عارف چه تفاوتی میکنه که غمه یا شادیه؟ پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، خود معشوق اگر ساقی باشه جامو بده، زهرم به آدم بده شیرینی احساس میکنه. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. خب خیلی آدم باید معرفت داشته باشه به این مقام برسه که همه چی رو در واقع از اونجایی که اون معلمی که خیر منو میخواد او خواسته با طیب خاطر بپذیره. میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این دیگه خیلی فرق میکنه. خود محور نیست که اون چه من دوست دارم، من میپسندم، او رو فقط بپذیرم. در واقع تو این مرحله اصلا معنای متعارف رضایت و خوشبختی اصلا عوض میشه. تمام اون چیزایی که بدبختی تلقی میشه عین شهد و شیرینی و خوشبختی میشه. در واقع این همون مقام تسلیم و رضاست. وقتی آدم این عینک رو برداره، عینکی که فقط منیته، عینکی که فقط منافع خودش رو میبینه، لذات زود و زور خودش رو میبینه، طبیعتاً بگونه ای جهان رو میبینه که اگه این عینک رو برداره فراتر از زور یک مصلحت و یک مشیت عامی رو ببینه، از زمان و مکان خارج بشه، این اصلا به کلی دید دیگه ای میشه. این خودش یک پدیده پارادوکسیکاله. در واقع چطور میشه که یه چیزی که ما ازش ناراضی هستیم اون عین رضایت ما تلقی بشه؟ بازم این از مولوی هست، میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، واقعا با جدیت عاشق همون قهرش هم هستن. ما معمولا مریض بشیم، بیمار بشیم، وضع مالیش آدم طلبکاری میکنه از خدا، گله میکنه، عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. چطور میشه که آدم این دوتا تضاد، این واقعا یه پارادوکسه، چطور میشه که هر دو این حالت رو آدم بپذیره؟ یا میگه ناخوش او خوش بود در جان من، جان فدای یار دل رنجان من. مهمی نیست که اون یار اون کاری که من دلم میخواد بکنه، اگه دل من رو میرنجونه جان فدای یار دل رنجان من. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش. اون مفرده، تنها شاه جهانه. خاک غم را سرمه سازم بهر چشم، تا ز گوهر پر شود دو بهر چشم. اشک کن از بهر او بارند خلق، گوهر است و اشک پندارند خلق. در واقع این همون مطلبی است که خب در این روزه ها خیلی شنیدیم، اون چیزی که از امام حسین تعریف میکنن در اون لحظات آخر. آدم تا خودش تجربه نکنه نمیفهمه یعنی چی، که یک کسی که تمام خاندانش، تمام فرزندانش، برادرها، برادرزاده ها همه از دنیا رفتن، همه به صورت فجیع کشته شدن، همسر و فرزند و همه اینا هم اسیر، تا لحظاتی دیگه معلومه میشن، دیگه تنهاست دیگه، ولی میگه راضین به رضاک، رضن به رضائک و تسلیمن لامرک، لا معبودن سباس. چطور میشه که آدم باز اونجا هم ناراضی نشه؟ آیا میشه یک کسی بیش از این از دست بده، بیش از این تعارض پیدا کنه با تمام چیزایی که ممکنه آدم خوشبختی رو در اونها ببینه؟ یعنی تمام موجبات خوشبختی رو از دنیا از دست داده، ولی باز راضیه، باز ناراضی نیست. برای اینکه میگه لا معبودن سباک، برای اینکه کسی دیگه جز تو نیست، چیزی قابل ارزش نیستش. یعنی اگر خدا نباشه دیگه اینا همش واهیه، همش سرابه، چون جز تو چیزی نیست، هر چی از تو برسه نیکوه. در واقع یه داستانی باز هم در مثنوی مولوی است، از حضرت نوح تعریف میکنه، تو قرآن هم آمده. میگه نوح وقتی دید که پسرش غرق میشه، خب بالاخره یه پدر دیگه، عاطفه، احساس، کدوم پدر میتونه ناراحت نشه، گله میکنه از خدا، میگه که تو خدایا، تو که به من وعده دادی که اهلتو من نجات میدم، این که غرق شد. خدا میگه من بهت گفتم که اهلتو نجات میدم، این که اهلت نیست. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. او یه عمل ناصالحیه، یعنی انسان تعریف میشه با عملش. تو این همه تعریف ازش خواستی، التماس هم کردی، نیومد، گفت من میرم، اعتنا نکرده تو، حالا چرا برای این دل میسوزونی؟ انی اعظو که ان تکون من الجاهلین، نصیحتت میکنم جاهل نباش، نادانی نکن. یعنی همینی که احساسات، عواطف دخالت پیدا کنه در یک مصلحت عامتر، در یک رضایت بالاتر. حالا اون داستان البته مفصل اون تو تعریف کرده که تو قرآن نیست، میگه خدا بهش گفت اگه بخوای چی بهت میدم فلان، چند بیت آخرشو میاره، میگه هر زمانم غرقه میکن من خوشم، حکم تو جان است چون جان میکشم، با تمام وجود و لذت میپذیرم، ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. اگر به چیزای زیبایی دیگه هم تو زندگی نگاه میکنم، اونا اصالت نداره، اونا برای اینکه مخلوق تو هستند. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، عاشق مصنوع کی باشد چو گبر. یعنی تو هر کاری بکنی، در مواردی است که من باید صبر بکنم، از دست دادن اموال و انفس و کسان و نزدیکان، یا مواردی که جایگاه شکره، هر کاری تو بکنی من عاشقم. عاشق صنع خدا با فر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. این چیزای دیگه مصنوعه، من عاشق خدام. از دعاهای امام سجاد است، میگه خدایا من نمیدونم کی تو رو باید بیشتر شکر کنم، اون موقع یه چیزی به من میدی یا اون موقع که از من میگیری؟ میگن من فکر میکنم، هرچی نگاه میکنم، اون موقعی که تو از من میگیری انگار بیشتر به من توجه داری. باز از چیز هستش میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. خود همین شکستن ظرف دلالت بر این میکنه که یک توجه و لطفی بر او هست دیگه، یک کمند لطفی است در واقع خدا به یه بنده ای میکنه، از طریق یک ناملایماتی در واقع دل او رو داره جذب میکنه. جاست در نهج البلاغه اشاراتی حضرت علی زاده میگن طوبی لنفس راضی علی الله، خوش به حال اون آدمی که از خدا راضیه. البته هیچ کدوم ما نمیگیم از خدا ناراضی هستیم، ولی از خدا موقعی راضی هستیم که خواست خدا، مشیت خدا انطباق پیدا کنه با اون چیزایی که ما خودمون میخوایم. منظور این نیست که از خدا، خب خدا خالق آسمان و زمین، منم ازش راضیم، خب ناراضیم بودیم چیکار کنیم. مهم اینه که اگر اتفاقی افتاد، حادثه ایسانه، آدم اون رو بدونه که خدا جبار و دیکتاتور نیست، این یک مصلحت عامی هست. اگر در دل بندگانی یه لطف و محبت و دوستی و عشقی هست، سرچشمش اونجاست، بی نهایتش او هست. او که خلاف اصطلاح لطف انجام نمیده، او رحمانه. در واقع در یه جایی هست از قول پیامبر میگه و من لم یرض بقضایی فلیطلب رب من غیری، هر کی حالا ناراضی از این نظام و از این قضا قدر من، بره یه رب دیگه پیدا کنه. تو این سیستم ناراضی هستی، خب برو یه جای دیگه، یعنی خوشت نمیاد از این سیستم، برو کار یه جای دیگه پیدا بکن. بنابراین این مسئله رضایت، این مفهوم رضایت یا واژه رضایت تو قرآن بسیار واژه کلیدی هستش. ما در ظاهر که میخونیم میگیم خب اصلا چرا ما یه کاری بکنیم خدا راضی باشه، من میخوام خودم راضی باشم. در حالی که مسئله رضایت نفسانی خدا نیست. اگر رضایت میگه یعنی انطباق چیزی است با نظامات جهان که معنای رضایت این رو میپوشونه، با اون چه که انطباق انتظار ما با اون چیزی است که شرایط خارجی هستش. خیلی چیزا رو تو قرآن مشروط به رضایت کرده، میگه اصلا میگه از جانب خدای نور و کتابی بر شما دیگه قرآن کیا هدایت میشن، من اتبع رضوان الله، یا میگه شفاعت نیروهایی که تو جهان هستن فرشتگان شامل کیا میشه، باز میگه کسانی که دنبال رضایت باشن. در واقع خود این رضایت هم همینطور که عرض کردم یه رابطه دو طرف هست. 4 بار تو قرآن اومده رضی الله عنهم و رضوا عنه. به محضی که این شاگرد تو اون مدرسه یه تلاشی میکنه، این نیست که آخر سال بهش نمره بدن راضی باشه. در مدرسه هستی با همون لحظه که او داره درس میخونه، در درون خودش اون موجبات رضایت و انطباق هم حاصل شده. اینی که میگه ان الله سریع الحساب، حساب خدا سریعه، یعنی دائما بازتابش تحقق پیدا میکنه. اون آیه معروفی تو قرآن هست که میگه یا ایال انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو در یک راه سنگلاخ سختی به سوی پروردگارت داری صعود میکنی، فملاقی بالاخره میرسی به او. تصور ظاهری ما اینه که خب بالاخره مثل این خدا بالای یه قله‌ای هست، ما حالا عرق می‌ریزیم و داریم میریم بالاخره بهش میرسیم. آیا خدا جایی است، مکانی داره، موجود مادی است که ما ملاقات بریم بکنیم، دست بدیم باهاش؟ آقای طالقانی میگه این لقا درست مثل لقا درس خوندنه. شما هر یه صفحه که میخونید، فیزیک، شیمی، ریاضیات، هر لحظه که یه چیزی میفهمید به لقا، به ملاقات اون سطحی از درک و دانش میرسین. این تلاشی که در زندگی میکنیم دائما داریم به ملاقات خدا میرسیم. ای انسان تو در یک مسیر سنگلاخی هستی، ولی دائما فملاقی، با هر سختی به لقای خدا در واقع میرسی. پله پله مثل علم که هر یه روزی که داریم درس میخونیم یه گام بالاتر نزدیک شدیم به حالا علمم بی نهایت دیگه، حدی نداره. حالا زمین‌های مختلف هستش که چطور میتونه انسان به اون مرحله برسه. میگه تو وقتی به اون آرامش رسیدی، یا ایتها النفس المطمئنه، ای انسانی که به اون آرامش رسیدی، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، دنبالش هم میگه که کسی که به مقام راضیه و مرضی رسه، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه، هم انسان خودش راضی شده، اون دانشجویی که خودش راضی شده به اون مرحله بالای علمی رسیده و هم انطباق پیدا کرده با اون مقررات مدرسه، راضیتن مرضی، هم معلم راضی شده و هم نتیجه رضایت معلم برگشته انعکاس دائمی به درون خودش. اما اینکه عملا اینا حالا تئوریه، نظر به اصطلاح زمینه های فکریش، آدم تو زندگی باید دنبال رضایت خدا باشه، اینکه در چه چیزایی هست، چند تا مثال عملی قرآن میزنه که زمینه های کاربردی، زمینه های عملی رضایت خدا رو میگه. یک این که میگه شما در هر کاری تو زندگی شروع میکنید، یعنی زندگی ما در واقع یه مجموعه سیکل های مختلفه. اگر فرض کنید که شروع میکنیم به درس خوندن، وارد مدرسه شدیم، یه سیکل دیگه، این طی میشه. وارد دانشگاه میشیم، یه دوره است. ازدواج میکنیم، یه دوره است. همونی که میگه رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا در هر یک از این حلقه ها من رو با صداقت داخل بکن و اخرجنی مخرج صدق، خروج از این مدار رو هم با صداقت، یعنی با صداقت و درستی داخل بشم، با صداقتم برم تو این مسیر، تو این پروسسم، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یک تسلط یاری شده‌ای به من بده که این دوره رو خیلی خوب بتونم طی بکنم. حالا تشبیه میکنه به ساختمان، میگه که یعنی این تلاش های ما رو، میگه هر کاری که شما میکنید دارید یک بنیادی رو تأسیس میکنید، هر بنیادی، هر بنایی یه فاندیشنی داره، یک در واقع شالوده، یه پی داره. شما دیدین که مهندسایی که ساختمان میسازن با بتون آرمه، تو ایران میگن بتون آرمه، هر چیز فرانسه دیگه، reinforced concrete در واقع، ترکیب دو چیزه، یکی آهن، یکی سنگ، در واقع سنگ خرد شده با ملات سیمان، یعنی اونجایی که بتون تحت فشار زیر آهن میذارن که آهن 1800 کیلو بر سانتی متر مربع مقاومت داره، اون طرفی که فشاره بتون، یعنی این مثلا کانکریت چیز ماسه و سنگ اینو حفظ کنه. میگه که افمن اساس بنیانه و علا شفاجر و فن هارن، اگه اون کسی که خونش رو میاد رو این لبه ریزشی رودخانه میسازه، دیدین سیل وقتی میاد ماسه هایی رو باقی میذاره، آدم پاشو بذاره یه مرتبه میریزه، میگه آیا اون کسی که خانش رو، یعنی این فاندیشنش رو آمده روی این ماسه ها گذاشته که داره میریزه و سقوطش میده به پایین، این بهتره؟ ام من اساس بنیانه علا تقوا من الله و رضوانه، یعنی در واقع این رینفورس کانکریت، این بتون مسلح، و میگه دو چیزه، این آهن و سیمان دو چیزه، یکی تقوا، یکی رضوان. تقوا یعنی ترمز، رضوان یعنی گاز. تقوا در زمان عربی یعنی ترمز، از وقایه میاد، یعنی بایدها و نبایدها. خدا کجا گفته تقوا؟ تا اینجا همسر تو، همسر مردمه، خودتو کنترل بکن، تا اینجا مال خودت، این مال مردمه، تا اینجا مربوط به خودت، اون آزادی مردمه. یه جایی باید ترمز کرد، سلف کنترل آدم باید داشته باشه. یه جایی خدا چراغ سبز نشون داده، برو اینجا چراغ قرمز نرو وایسا، اینجا سبز وای نسا، برو که راهو نبندی. میگه در واقع اون چیزی که بناهای زندگی شما رو محکم میکنه، میتونید روی او بنا کنید، حالا فاندیشنتون، این دو چیزه، یکی نگاه بکنید چه چیزایی رو نباید بکنید، یکی اینکه چه چیزایی رو خوبه بکنید، باید بکنید، در واقع چراغ سبز و قرمز ها، بایدها و نبایدها. این حالا به طور کلی در واقع میگه. آیا از صبح که آدم از خواب بلند میشه، وقت روزانه رو میگذرونیم، نگاه میکنیم چه چیزایی خودمون به ظاهر خوشمون میاد، راحت ترین، رفاهمون در اینه، اینو بیشتر دوست داریم، بیشتر ترجیح میدیم، یا نگاه میکنیم معیارهای حق کدومه، کجاها من باید جلو خودم رو بگیرم، کجاها باید این کارو بکنم گرچه من ظاهرا ازش راضی نیستم. این یه معیار دست ما میده که چگونه اصلا تمام این بناهای زندگیمون رو از ازدواج، از نمیدونم انتخاب رشته میخوای بری فقط اینجا پول سازتره، اینجا خودتو بیشتر به راحتی میرسونی یا نیاز جامعه تو اونجا هست، خیرت بیشتر به مردم میرسه. ببین همه اینا آدم میتونه انتخاب بکنه در هر تصمیمی که میگیره، هر بنایی که تو زندگی میخواد بلند بکنه که تصمیمش چیه، معیارهاش چیه، رو چی میخواد بنا بکنه این زندگیشو. بخشی آیاتت راجب دوستی ها، معاشرت هاست، مهمانی هاست. خب اگه آدم فقط اون رضایت های غریزیش باشه، دنبال این میره که با کی بیشتر خوشه، میتونیم گپ بزنیم و راحت باشیم و یه دو سه ساعتی رو. ولی میتونه آدم فکر بکنه که کدوم یکی به مصلحت من، مصلحت بلند مدتم نزدیکتر هست. جالبه که این اصطلاح حزب الله که این همه متاسفانه با بدرفتاری ها اینو تو ذهن مردم یه واژه بدی کردند، حتی این بیچاره مردم لبنان هم که دارن از خودشون دفاع میکنن چون اسمشون حزب الله، خیلی ها اینجا تلویزیون ها دوست داشتن اینو زودتر کشته بشن، زودتر از بین برن. اون طرف که حالا داره بمباران میکنه به اونا ایراد نمیگیرن، اینا که اصلا چرا وایسادین مزاحمین، اون طرف هزار نفر گروگان گرفته، اسیر گرفته، اینا در عکس العمل به اونا وقتی دوتا گرفتن همه میگن تروریستن اینا دیگه، باید کشتشون از بین برد. قرآن میدونه کیا رو میگه حزب الله؟ میگه تو ممکن نیست لا تجد قوما، محال تو مردمی رو پیدا کنی که به خدا و آخرت و این ارزش ها باور داشته باشن، با کسانی که دشمن خدا و رسول ارزشان با هم دوستی کنند. دوستی نه اینکه سلام علیک متعارف عادی، یعنی روابط صمیمی و دیگه دوستان جونجونیشون اونا باشن. میگه گرچه پدرش باشه، برادرش باشه، قوم و خویشش باشه. میگه اینایی که اینا رعایت میکنن اولائک حزب الله، حزب الله هستن و حزب الله رستگاره در واقع. حالا من فقط نمونه های ارائه میدم. بخشی از چیزا توصیه ها که میگه خدا از اینا راضی است، اینو یادم رفت بگم، رضایت رو در واقع توی این که اون چه که انطباق پیدا میکنه با مصلحت بلند مدت تو، حتی معاشرت ها رفت آمدات میتونه باشه. بخش زیادی از آیت قرآن راجع به انفاقه. میگه انفاق و یه کسانی ابتغاء مرضات الله انجام میدن، یعنی قصدشون از این کار مرضات خداست، رضایت خداست، نه اینکه خدا از این کار راضی باشه. یعنی معیارهای انفاق رو رعایت میکنن. قرآن میگه مبادا از چیزی که خودت دوست نداری بده. حالا ممکنه خیلی هم برای دیگران ارزش داشته باشه، میگه نه اونو نده، برای اینکه تو از خودت بیرون نیومدی، تو خودت مصرف نمیکنی. لباس میگی دموده شده، این حالا اینجوریه، اینو میخوای بدی، چطور خودت مصرف نمیکنی دیگری بکنه. ممکنه اونم از خدا بخواد، ولی میگه نه نده. میگه انفقو من طیبات ما رزقناک، از بهترین چیزایی که بهتون دادیم. هرگز اراده نکنید چیزی رو که با غمزه عین بهش نگاه میکنین اونو بدید، چون هدف از انفاق خودسازیه، نرسیدن الزاماً به دیگران، تو اینطوری ساخته نمیشی. یا میگه مبادا اگر به کسی کمک کردید بخواد بعد به زبون بیارید، میگه این بلافاصله باطل میکنه. یا ریاکاری باشه، حالا مفصل در سوره بقره 10 آیه پشت سر هم ضوابط ایمان، رعایت اونا یعنی انطباق با مرضات الله. در یه جایی حق مخالفت قائل شدن برای دیگراندیشان رو مطرح میکنه. بارها تو قرآن اومده که وصبر علی ما یقولون، بابا تحمل کن هر چی میگن. چند بار به پیامبر گفته صبر بکن هر چی میگن. حتی یه جا میگه که ما احساس میکنیم تو یه ذره ناراحت داری میشی، للکه تاره کن بعض ما یوها الیکه، نکنه ترک بکنید بعضی توصیه هایی که بهتون کردیم بهت کردیم و زائقون به هیچ صد رو کرد. تو سینت داره تنگ میشه که اینا میگن که این چه رسولی، اگه رسوله چرا معجزه نداره، چرا خدا فرشتگان نفرسته، تو فقط رسولی ها، تو رو ما نفرستادیم مردم رو به زور بخوای به ایمان دعوت بکنی. میگه که تو داری ناراحت میشی، فلا تکن من الجاهلین، جاهل نباش. پیامبر میگه جاهل نباش، یعنی در واقع ناراحت شدن از اینکه چرا یه مخالفت میکنن، میگه این جهله. حالا توی آیه میگه که خب ما میدونیم تو خیلی ناراحت میشی، صبر بکن هر چی میخوان بگن، ما خودمون این آزادی رو بهشون دادیم. بعد میگه که سبح به حمد رب که قبل طلوع شمس و قبل غروب ها و من آلاء اللیل. میگه اینا خیلی بد میگن، کفر و شرک و اینا میگن، پروردگار تو در قبل از غروب آفتاب، موقع طلوع خورشید، در نیمه های شب تسبیح کن، لعلک ترضا، شاید راضی بشی. یعنی چی؟ چه ارتباطی داره؟ یعنی تو ناراضی هستی که چرا مخالفین اینجور انکار میکنن خدا و دین و پیام؟ ناراضی هستی؟ از یه افق بالاتر به جهان نگاه کن، چه حساب و کتابی هست. تدریجا شب روز میشه، روز تدریجا شب میشه، نظامات جهان تدریجی، گام به گامه. از یه افق بالا به جهان نگاه کن، بعد کیف میکنی که خدا به مخالفینش هم به دشمنانش هم آزادی داده. ابلیس هم گفت خدای به من بخت بده تا قیامت بندگانتو گمراه میکنه، خدا گفت که تا قیامت تو آزادی. تو نظام خدای کسی که برتره که نمیترسه از مخالف، کی میترسه؟ اون کسی که ضعیف باشه. میگه به من اگه به من مهلت بدی لاقبیان نهام اجمعین، میگه تا قیامت تو وقته اونا که بنده واقعی من باشن گول تو رو نمیخورن، تو سلطه‌ای بر اونا نداری، فقط میتونی دعوت کنی. حالا این در واقع زبان سمبولیک هست. پس خود اینم که تو جامعه آدم مخالف این رو بپذیره و راضی باشه از این. ببین یه بخش مطلب اینه که آدم از نظر اعتقادی بگه که خب اشکالی نداره، حالا دوی خودم گفته و بذار، اکراهی که در دین نیست، بذار اینام حرفشونو بذار. ناراضیه آدم ولی میگه خب من اجازه ندارم سرکوب بکنم اونا رو. یه وقت هست که از این کار لذت میبره. یادتونه که تو ایران یه وقت سرمقاله روزنامه کیهان بود نوشته بود یکی حرف بزرگان هستش که من حاضرم جانمو بدم تا تو حرف رو بزنی. سرمقاله کیهان بود که من حاضرم جانمو بدم تا تو نتونی حرف رو بزنی. یه دی احساس وظیفه شرعی میکنن که گمراه میکنن اینا مردم رو دیگه. باید یه کاری کرد که اینا حرف نزنن. خداوند تو سوره انعام میگه که کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. اصلا خود ما که میگه این سیستم نظام، برای هر پیامبری، برای هر رسولی دشمنانی قرار دادیم. خدا میگه ما قرار دادیم. یوها بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، که اینا حرفای زیبا و تزیین شده ای را به خاطر فریب مردم عرضه بکنند. یعنی یه طرف رسولانی فرستادیم، کتابای همراه اونا، خود ما خواستیم، نخواستیم جاده رو بر اونا صاف بکنیم. به موازات اونها شیاطین الجن و الانس، شیطان صفتهای آشکار و نهان. یعنی بعضی ها صریحاً مخالف دین و مذهب و اینا هستن، بعضی ها هم ظاهر دینی ولی از زیر میخوان ضربه بزنن، پنهانن، پوشیدن. میگه ولو شاء الله ما فعلو، اگه خدا میخواست هرگز نمیتونستن این کارو بکنن. این از ضعف خدا ناشی نمیشه که از یه طرف پیامبر فرستاده، کتاب فرستاده، از یه طرف یه ده چوب لای چرخه نظام خدا میکنن. میگه نه، اگه میخواستیم لو نشاء لجعلناه امتا واحده، اگه میخواستیم همه رو یه دست مثل محصولات کارخونه تولید انبوه کرده بودیم. میگه که ما خواستیم، مشیت ما اینه که اینا هم حرفشون رو بزنن. برای این خواستیم که ولی تسمع افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، اونایی که این حرفا رو قبول ندارن اونا هم بشنون این حرفا رو، دل اونها بشنوه این حرفا رو. ولی یرزوه، تا اونا هم راضی بشن. ولی یقترف و ماه مقترف، اونا اون کاری که میخوان بکنن باید بتونن بکنن. ما از یه طرف میخوایم زبونا رو ببریم، نمیدونم قلما رو بشکنیم، هیچ حرفی زده نشه، همه جا ساکت و آرام، جز از ناحیه ولایت فقیه، ناحیه فلان، هیچ حرفی دیگه زده نشه، یک اندیشه تو جامعه. ولی خداوند میگه باید اون حرف بزنن. اصلا جهان شکل میگیره تا مخالف حرف نزنه، امکان انتخاب نباشه، اصلا مشیت خدا تحقق پیدا نمیکنه. خب ببینید اگه آدم این رو باور بکنه، از این که توی جامعه آزادی هست، اگه خودش هم به خصوص به قدرت رسیده باشه، اینی که میبینه مخالفت میکنن با او، میتونه خیلی هم لذت ببره، میتونه راضی باشه از این کار، نه ناراضی. چون مشیت خدا اینه، بفهمه که چرا این مشیتیه که انسان‌ها فقط با این طریق تربیت میشن. دوست شب پیش اونجا عرض کردم از توصیه های حضرت علی به مالک اشتر، میگه ان زنت رعیتو بک حیفن، اگه مردم، حالا مالک اشتر رفته اونجا رهبر سرزمین مصر، سرزمین عظیم پهناور مصر، اگه مردم به تو انتقاد داشتن فاسهر لهم به عذرک، عذرتو دلایلتو با صراحت شفافیت بگو به مردم و بدبینیشونو با صراحت گفتن و با توضیح دادن از خود دور کن. میگه میدونم این کار خیلی کار سختیه، این که به رهبری جامعه رسیده خودشو موظف بدونه بیاد پاسخگو توده‌های مردم باشه. میگه ریاضتا من کل نفسک، میدونم این ریاضتیست که باید به خودت بدی، و رفقن لرعیتک، در عوض رفاقتیست با مردم، و اعذارن، عذریست پیش خدا، اون وقت میتونی داشته باشی که تبلغ بهی حاجته که الا تقویم هم علی الحق. اگه هدف تو ساختن مردم، تربیت مردم باشه، این کار رو انجام میدی. میگه میدونم خیلی سخته، ولی حق همش سخته، در وست سخته، ولی اگه کسی رضایت خدا رو طلب کرده باشه به تدریج براش این سختی ها آسون میشه. پس بخشی از رضایتم حق قائل شدن برای مخالفین، نه تنها حق قائل شدن بلکه راضی بودن، راضی بودن از اظهار نظر اونهاست. یادتونه یه خاطره ای رو چند بار من این تعریف کردم، خدا رحمت کنه مرحوم طالاقانی رو، یه بار خدمتشون رفته بودیم، هر بار می رفتیم. من طالاقانی منطقه بزرگیه، حدود 85-86 تا آبادی داره، هر وقت مسجدی از جا می ساختن از ایشون می خواستن، ایشون هم یه تلفنی بنده می کنم، می رفتیم برشون می داشتیم و می رفتیم اونجا طرحی تو محل می دادیم و کلوکی می کشیدیم و چند هفته می رفتیم نظارتش. همیشه بالای اون گردنه می رفتیم که از اون پایین دشت طالاقان و شاهرود و اینا معلوم بود، خیلی صفا داشت اونجا، دیده خوبی داشت و می گفت اینجا نگر داره نگر می شه. یه قهوه خونه کوچیکی هم بود، اغلب هم کسی هم نبود اونجا، ولی یه دهی کوچیکی رو نشون داد پایین دره و گفت که مردم اینجا از همه طالاقان بهترن. ده فشندک بود اسمش، یه چه کوچیک نقطه‌ای، حالا سینه کوه همه جا پر از نقاط سبزدهات مختلف. من تعجب کردم، گفتم آقا چرا، به چه دلیل، چه فرقی دارن؟ گفت که برای اینکه اینجا از قدیم چند تا خانواده باهایی بودن، همون خانواده باهایی چه برکتی داشته برای این ده، هی زیر سوال می بردن اعتقادات اینا رو و اینا هم پاسخی نداشتن، فکر کنن از اون بپرس از این بپرس. آمدن تهران، جووناشون آمدن، ناراحت شده بودن، عصبانی شده بودن، کتابخونه اونجا را انداختن، مسجدشون خیلی، همین که طرح سوال شده مخالف بوده اینجا احیا شده. میگفت نمیدونید چقدر مخالف برکت داره. یادتونه تو مجلس هم میگفت بابا ما چهار تا آخوند که ما که حرفی داریم، چی میتونیم من بزنیم، بذار اینا بیان، چرا اینا تو خیابونا تظاهرات بکنن، تو سر کله هم بزنن، مجلس مال اینکه همه حضور داشته باشن، وگرنه ما چهار تا هم کلا هم لباس که حرفی برای گفتن نداریم. او فهمیده بود که میگفت اگه خودشون هم نیان ما باید ازشون دعوت کنیم، اصرار کنیم که بیان، این نیاز ماست نه نیاز اونها، نیاز ماست که مخالف حرف بزنه. اینجاست که میبینیم تو این آیه به پیامبرم میگه که یعنی یه افق بالاتر نگاه کن به جهان، اون وقت حالا راضی میشی. این رضایت ها چقدر به دید آدم، افقی که تو زندگی انتخاب میکنه، ارتباط پیدا میکنه. آیات زیادی هم هست که مثلا راجب هجرت و اینا هست که میگه اونا که هجرت میکنن از اموالشون و از دیارشون، دیگه بدترین بدبختی اینه که شهر و دیار و خانه و زندگی رو آدم از دست بده. میگه یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینا دنبال رضایت خدا هستن. حالا خاطر زیادی هستش که من وقت منم تمام میشه، من فقط بعضی چیزها رو خدمتتون میگم. بعضی تعدادی سیتایی بنده تکثیر کردم چون دیگه نیم ساعت به حرکتم وقت زیادی نبود، تعداد صفحاتم زیاد بود، خیلی فرصتی نداشتم. شاید هر خانواده یکی بگیرن، اگر کسانی هم نرسید من براشون بعد میتونم آدرس بدن بفرستم، بعد از جلسه میتونید ببینید تفصیل بیشترش اینطور است. یک سلسله آفات رضایت هست که چه عواملی باعث میشه که آفت پیدا کنه این رضایت. عمدتا توضیح میده که هر وقت میگه که رضایت های خدا بعضی وقتا در طول رضایت شماست، این دوتا با همه، شما رضایت خدا رو جلب میکنی، گفته خدمت مثلا به خانواده و فرزند و خیلی چیزا که حلاله، هم خودمون راضی میشیم هم خدا. خیلی جاها که نه، رضایت شما میگه در عرض رضایت خداست، تو اگه بخوای فقط رضایت خودتو بری، این دوتا با هم دیگه تعارض پیدا میکنه، مثل همون دو تا اصل عرابه که آقای دکتر نراقی دیروز گفتن. مهم اینه که این دوتا رو بشه در یک مسیر قرار داد. یه سلسله آیه تو قرآن هست با ای کاش شروع میشه که به این بحث خوشبختی میخوره. از یه طرف مردم مثلا یه جور داستان قارون رو مطرح میکنه، اون ثروتمند افسانه‌ای قوم بنی اسرائیل، میگه کلید گنجینه‌هاش رو باید 7-8 تا آدم گردن کلوف کلیداشو حمله میکردن. میگه یه روز وقتی از کاخش آمد بیرون با اون لباس و با اون تشریفات و با اون زر و زیورش، رو موقع اتومبیل‌ها و اینطوری که نبوده، میگه همه مردم انگوش بدهن شدن، گفتن ای کاش، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم یک گوشه ای از اون چه او داشت میداشتیم. انه لذو حظ عظیم، او عجب حظ عظیمی از دنیا میبره. هفتش ده تا آیه پشت سر هم میگه اهل علم گفتن بابا دنبال حقیقت باشید، این که خیلی خوشبختی نیست. و حالا داستان مفصله که یک سلسله آیات از دید ما، از چشم ما که چه چیزایی رو میگیم ای کاش، و بعد یه سری آیات میرن یه ای کاش هایی که بعدن ما خواهیم گفت در آخرت. من فقط ترجمهش میگم، میگه رو قیامت عده خواهن گفت ای کاش برای زندگی جاوید خود پیش فرستاده بودیم، ای کاش دنیا گذرا بود یعنی تمام میشد دنبالی نداشت، ای کاش من خاک بودم، یا لیتنی کنت ترابا، این خاک تبدیل به نطفه و انسان نمیشد، من تو اون عالم خاک مونده بودم، یا ای کاش امکان بازگشت وجود داشت و این بار میرفتم به دنیا تکذیب نمیکردم، یا ای کاش نامه عملم به دستم داده نمیشد آخر سالی که آدم، یا ای کاش فلانی رو دوست نمیگرفتم او باعث بدبختی من شد تو دنیا، ای کاش فاصله من و تو مثل فاصله شرق و غرب عالم بود، هرگز تو رو نمی دیدم، ای کاش من تو دنیا از خدا و رسول اطاعت می کردم، ای کاش یه راهی در جهت حق همراه اون را پیش می گرفتم، ای کاش برای پروردگارم شرک نمی گرفتم. یه سری آیات هست، حالا بعدی کسانی خواستن می تونن ببینن. یه سری آیات هم هست که خوش به حال است، خوش به حال کسانی که با جمله توبا اومده، توبا والذین آمنوا و عملوا الصالحات توبا لهم، خوش به حال اونها. البته توضیح میده که این همون حیات طیبه است، یه حیات پاکی که زندگی انسان در یه جهت پاکی سیر میکنه. حالا مفصل خواستین خودتون یه 7-8-10 تا از نهج البلاغه از سخنان حضرت علی که چه کسانی رو میشه گفت خوش به سعادتشون، چه خوشبختن، خوش به حال اینها. اینا هم یه مقداری معیارهای خوشبختی رو نشون میده. دو تا مطلب کوچیک دیگه عرض بکنم. یکی دعایی که قرآن برای ما به زبان در واقع ما گذاشته که اینو دعا بکنید، اغلب هم تو نماز همه اینو میگیم. این دو بار تو قرآن اومده، یک بار از زبان حضرت سلیمانه، یه بارم میگه آدمی که به سن 40 سالگی میرسه در اوج، در قله در واقع توانایی های عقلش اندیشش میرسه، اینجوری دعا میکنه رب اوزعنی، خدای به من الهام بکن، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، خدایا اون امکانات نعمت هایی که به من و به والدینم دادی که به صورت ژنتیک به من رسیده، بالاخره هر کدوم ما یه ذوقیاتی یه استعدادایی داریم دیگه، یه چیزایش خودمون کسب کردیم، یه چیزایی حامل اون استعدادهای وراثتی هستیم که از پدر و مادر بمانه. شکر کردن که همطور که عرض کردم یعنی استفاده درست کردن. خدا یا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه، من بتونم با این امکانات عملی بکنم که ترضاه تو راضی باشی. ظاهرا نمیشه که آدم میخونه شاید خیلی برادم روشن نمیشه یعنی چی خدا باید راضی بشه، آیا خدا هم نیاز داره که از اعمال ما راضی باشه؟ ولی به همون معنایی که عرض کردم، رضایت به معنی انطباق مال ما، انطباق انتظاراتمون، اعمالمون با اونچه که در خارج هست تحقق پیدا میکنه، رضایت خدا انطباق عمل ما با قوانینه، با مقرراتیست که با برای انسانها قرار داده. یه جامعه دعایی اول سوره مریم هستش که دعای حضرت زکریا رو مطرح میکنه، نشون میده چقدر این رضایت مهمه. از خدای فرزندی میخواد حضرت زکریا. خب معمولا ما دعا میکنیم فرزند سالمی باشه، خوشگل باشه، چجوری باشه. میگه خدایا به من فرزندی بده، رب حبلی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، تا این بسیار کولبار امانتی رو که به دوش من گذاشتی و ابراهیم و یعقوب و اینا تا اینجا بردن این بتونه هم بکنه. تنها چیزی که میخواد بر اون بچه وجعله رب رضیین، خدایا اون رو یه انسان راضیش بکن. خیلی مهمه، راضی یعنی هم خودش راضی باشه از اون انتظاراتی که از اون استعدادهای درونیش هست و تو از اون راضی باشی. واقعا چند درصد ما برای بچه هامون از خدا میخواییم خدا یه کاری کن که ازش راضی باشی؟ این دیگه یعنی همه چی دیگه، یعنی کسی که خدا راضی باشه مثل معلمیست که راضیه و نمره قبولی میده و این میره به کلاس بالاتر. اتفاقا جالبه که از حضرت اسماعیل هم که تو قرآن میگه که چقدر نسبت به همسر و فرزندش حساس بود، و کان یعمر اهله بالصلاة و زکات و کان عند ربه مرضیا، خدا از این پیامبر راضی بود برای اینکه توجه به اهل و مثلا فرزندان خودش داشت. دو سه تا دعا خدمتتون میکنیم. خدایا بار خدای ما رو، بار خدای دلهای ما رو از شیفتگی به رضایت‌های کاذب دنیا نجات بده و ما رو به عشق رضایت خودت متحول بکن. خدایا راه‌های رضایت خودت رو، یعنی همون راه‌هایی که به رضایت خود ما منتهی میشه، پیش پای ما بگذار. خدایا با یاد خودت دلهای ما رو آرام بکن. میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، فقط با توجه به خدا اون معنویات که این دل ناآرام انسان میتونه آرام بگیره، هیچ چیزی دیگه نمیتونه اون آرامش رو به ما بده. در قرآن هست یا در دعای کمیل، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا، میگه ما جز خواسته مالک هیچی نیستیم. خونه، زندگی، همه چیزا اینا آریتیه، موقت، از بین میره. انسان فقط مالک دعاست. دعا یعنی خواسته. ما چی میخوایم؟ ارزش هر کسی به اینه که خواسته هاش تو زندگی چیه. هر چقدر خواسته ها بالاتر باشه، ارزش انسان ها بالاتره. یا سریع الرضا، ای کسی که زود راضی میشی، از ما که جز خواسته چیزی نداریم راضی بشو. یکی دیگه از سخنان حضرت علی هست، ازم با این خاتمه میدم. میگه خدایا ما از تو راضی هستیم، تو هم کاری بکن که تو هم از ما راضی باشی. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. اللهم صل علی محمد. تعدادی که تحصیل کنم، خیلی ممنون.
فرصت هست برای